بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند شد به حول و قوه خداوند طی این دهه یه مباحثی رو در موضوع شیطان شناسی در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تقدیم ارادتمندان اهل بیت بکنم. دیروز یه بحثی عرض کردم تحت عنوان اهداف شیطان در قرآن، و از امروز به حول و قوه خداوند یه بحثی رو عرض میکنم تحت عنوان سیاست‌های شیطان در قرآن. یکی از اینا رو قرآن ازش تعبیر میکنه سیاست هجوم همه جانبه، که آدم از شیطان از همه طرف به انسان حمله میکنه، هجوم میاره. من
سوره اعراف آیه 16 و 17 قرآن کریم می‌فرماید قال فبما اقویتنی. شیطان، این جمله مال شیطان، قال یعنی شیطان گفت، گفت خدایا در مقابل این که تو منو گمراه کردی اقویتنی. این خب معلوم است که ادب و نسبت به خدا رعایت نمی کنه. باید بگه که من گمراه شدم. دیدیم بچه بی ادب تو مدرسه، چون من یه مدتی معلم بودم، اینا رو دیدم. اگه 20 بشه میگه 20 گرفتم. باباش میگه که چند شدی؟ میگه 20 گرفتم. اما اگه 7 بشه میگه 7 بهم داده. میگه معلم بهم داد 7. 7 تو نگرفتی. چون 20 تو گرفتی. شیطان چون مؤدب نبود، این خلاف ادبه. یعنی چی تو منو گمراه؟ مگه خدا کسی رو گمراه میکنه؟ باید بگه من گمراه شدم. وقتی که نمرود از ابراهیم سوال کرد که پروردگار تو کیه، یه جملهش این است، میگه فعضا مرز تو یشفین. شفا رو به خدا نسبت داد، مریضی رو به خودش. گفت من هر وقت مریض بشم خدا منو شفا میده. نگفت که خدا مریضم میکنه شفا من میده. گفت نه، مریضی از منه، شفا از خدا. این مریضی برای این است که من یا اصول بهداشت رو رعایت نمی کنم یا گناه می کنم. به خاطر این دارد که من یموتو به ذنوب اکثر و من یموتو به آجال. اکثرا مردم به خاطر گناهاشون می میرن. خیلی کمه کسی عجلش رسیده باشه. این چند روز پیش حاج آقای طاهری به من فرمودن که تحقیقاتی که دانشمندان کردند، و این درست است، انسان جوری خلق شده که میلیون‌ها سال زندگی کنه، اما چون ندونم کاری دارد، نمیدونه چی بخوره، چی کار بکند، کی بخوابد، از مواهب این دنیا چجوری استفاده کند، عمرشو کوتاه میکنه. قطع رحم میکنه، عمرش کوتاه میشه. آق والدین میشه، عمرش کوتاه میشه. به نامحرم نگاه میکنه، عمرش کوتاه میشه. غذاهای درست میخورد، عمرش کوتاه. استراحت صحیح نمی... الان امام زمان ببینید، تا شهیدش نکنن زنده، چون میدونه که چجوری از دنیا استفاده کنه. امامای دیگر هم شهید کردن و نمی مردن که. همه اماما رو سم دادن، پیغمبر هم سم دادن. اصلا گفتن از ما نیست مگر اینکه شهید میشه، ولی خدا که نمی میرد که، چون میدونه که از بدنش چجوری استفاده کنه. اینه ما نمیدونیم. این ندونم کاری ها هی عمر ما رو چکار میکند؟ کوتاه میکنه. ابراهیم میگه اذا مرض تو، میگه خدا منو مریض نمی کنه، من مریض میشم. یشفین، اما شفا رو خدا میده. این ادب عبودیت هست دیگه. آدم هم اینجور، آدم میگفتش که ربنا ظلمنا انفسنا، نمیگفت که تو به ما ظلم کردی، نمیگفت که تو باعث شدی ما گناه کنیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. با اینکه معصومم بود، آدم معصومم بود، اما نمیگفت خدا باعث گناه شد. تو روایت هست در کافیه، خدا به جبرئیل گفت برو به آدم بگو که مگه تو نمیدونی که ما میخواستیم که از بهشت بری بیرون، ما میخواستیم که اینطوری بشه. جبرئیل اومد گفتش که آدم مگه تو نمیدونی که خدا میخواست که تو بیای تو زمین. گفت میدونم، اما ادب بندگی این است که بگم من خطا کردم، من بیراه رفتم، من ادب عبودیت رو رعایت میکنم. اما این چون آدم بی ادبیه، شیطان میگه قال فبما اقویتنی، میگه چون خدایا تو منو گمراه کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. لأقعدن بهترین تعبیرش این است که من در کمین این انسانها تو صراط مستقیم میشینم، در کمین اقعدن دیگه سر راشون میشینم، اونم با چقدر تأکید، حتماً حتماً سر راشون میشینم صراطک المستقیم. حالا هجوم به جانبه که میگم اینجاست. بعد چه کار میکنی تو کمین؟ میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو میام اغواشون میکنم، و من خلفهم از پشت سرم میام اغواشون میکنم، و ان ایمانهم از سمت راستم بهشون هجوم میارم، و ان شمائلهم از سمت چپم میام بهشون هجوم میارم، و لا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثرشون سربراه در نمیاد. بعدم نگفتا اکثرشون، خدا هم تو قرآن تقریبا اینو تایید کرده است که اکثرهم لا یعقلون، اینه قرآن دیگه، قلیل من عبادی شکور خدا گفته. اینم میگه که لا تجد و اکثرهم شاکرین، خدایا اکثر بندگان تو شاکر پیدا نمی کنی، اینا قدردان نمیشند، شاکر نمیشند. شاکرم یه معناش این است که نعمتهای خدا رو خرج تو نمی کنن، خرج من می کنن، یه معناش اینه دیگه. کم پیدا میشه بنده ای که چشمو بیاد خرج خدا کنه، نه چشمشو میاد خرج شیطان میکنه. کم بنده ای پیدا میشه که عمرش صرف خدا شه، عمرش صرف شیطان میشود. این منظوری که اکثرشون شکر نمیکنن اینه، قلیل من عبادی شکور. این میشد هجوم همه جانبه، یعنی شیطان از جلو میاد، از پشت سر میاد، از سمت راست هم میاد، از سمت چپ. یعنی شما یه لحظه قفلت کنی تو دامش، چپ نگاه کنی تو دامش. الان بعضی جوان ها من میگن تو این تهران ما را میریم هر طرف نگاه میکنیم میبینیم شیطان دام انداخته ما را شکار کن. جلو نگاه کنیم میبینی یه دامیست که میخواد تو را تو. سمت چپ نگاه کنیم میبینی یه دام دیگه اون بر انداخت. سمت را برگردی عقب و نگاه یه دام هم اونجاست. این از همه طرف به انسان هجوم میاره که اونو اغوا بکنه. چقدر آقا آدمی باید پناه بیارد به خدا که فقط خدا میتونه ما رو حفظ کنه، کار ما نی، محال کسی بتونه آقا از این دام ها نجات پیدا کند. به خاطر این قرآن راجب جناب یوسف هم میفرماید کذالکه لنصر فعنه سوء و الفحشا. توجه میکنید خدا چی میگه؟ میگه این چنین ما گناه و بدی رو از یوسف دور کردیم، و خودش چیکار کرد؟ لنصر فعنه، میگه ما کردیم، اون قدرت این که زلیخا رو پس بزنه نداشت. پس یوسف چیکار کرد؟ میگه یوسف پناه آورد به ما، کار رو دست ما، خودش رفت کنار. یوسف فقط پناه به خدا آورد، استعاذه کرد، خیلی کار خوبیه. من تو قرآن دیدم وقتی که چشمش افتاد، خب جوان بود، جوان، این آتش شهوت درش شعله وره، اصلا نمیشه تعبیر، من نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم راجع به این آتش نائره شهوت در وجود جوان. بعد این زن زیبا، چون میدونید این درباریا زمان طاغوت هم اینجوری بود، زیباترین زنا رو میبردن دربار، چشم میگردن، مثلا مسابقاتی میذاشتن به نام مسابقات زیبایی، جایزه میدادن، زیباترین دخترها میومدن تو اون مسابقه، اونجا شناسایی میشدن، میبردن برای این درباریا، میبردن برای شاپور غلام رضا، نمیدونم کی. زنایی که میرن دربار تقریبا زیباترین زنانند. شاید مثل زلیخا اصلا خیلی کم بود. این آمد بدنش هم برهنه کرد، خونه رو هم آماده کرد، درارم قفل کرد. بعد گفت هیکلک، همه چی گفت یوسف برای تو آماده، عطر زدم، آرایش کردم، بدنم اوریان کردم، درارم قفل کردم، قلقت الابواب، هیتلک، همه چی آماده. من در قرآن دیدم اولین چیزی که جناب یوسف گفت، گفت معاذ الله، پناه میبرم به خدا، کار من نیست، دیگه گفت دیگه از قدرت من خارجه که من از این دام بیرون بیام، خدا باید منو بیرون بکشه. معاذ الله، انهو احسن و مسوای، میگه اون تالان به من خیلی محبت ها کرده، از چا منو بیرون کشیده، من از او احسان ها دیدم، خوبی ها دیدم، الانم بهش امیدوارم، اگه دستمو بگیره از این دامم انشاءالله من بیرون میام. خدا میفرماید که ما دستشو گرفتیم، کذالک ما گرفتیم، لنصر فعن غصو، شیطان از همه طرف هجوم آورد، خدا میگه ما از اون برته بیرونش کشید، خدا بیرون کشید، کار هیچ کس نیست، خدا نجاتش داد، کار یوسف نبود. و لقد، بذار از این تعبیرها بکنم، بعضی ها بگنن چقدر اینجا لطیفه، و لقد همت بهی، میگه اون زن که تمام همتشو جزم کرد که با یوسف اون کار ناشایست رو انجام بده، و هم به ها، یعنی همون تعبیری که برای اون زن میکند برای یوسف هم میکند، اون زن تای تنیس داره، یوسف مرد تای تحنیز نداره. و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، میگه یوسف هم همت می کرد اگر عنایت ما شاملش نمی شد، یوسف هم ازش کاری بر نمی اومد اونجا، میگه ما دستشو گرفت عنایت ما چرا عنایتت شامل یوسف، گفت چون اون پناه آورد به ما، ما پناهش دادیم، هر کی پناه به خدا بیاره خدا پناهش دادیم. بدبختی اینه که ما از خودمون میبینیم، خدا میگه اگه میتونی برو بکن، شما میگی من بین 50 تا زنم باشم گلیمم رو از آب میکشم، خدا میگه میکشی بیرون، برو بکش بیرون دیگه، تو که میگی من میکشم بیرون، که من گلیمم رو میکشم بیرون، میگه 2000 تا زن جوونم باشه منو نمیتونن اقوا کنن، آقا خیلی تو منم میگی، چون آیت الله عظما باشی میکنن، بر سیسای عابد باشی میکنن، زنا خیلی قدرت دارن، شیطان خیلی کلفته، تو اینا رو خیلی دست کم گرفتی. اما جناب یوسف گفت معاذ الله، گفت من نمیتونم، زورم نمیرسه. بعضی هم میگن این جمله مال یوسف، اختلافه که او گفته است ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی، گفت من تسبیحات نمیکشم، نمیگم من پیغمبر زادم، نمیگم من خودم هم پیغمبرم، نه، نفس اماره است، بیرحمه، مگه خدا رحم کند، الا ما رحم ربی. بعضی این جمله هم میگن مال جناب یوسف است، یعنی همه جوره به خدا پناه آورد، خدا هم دستشو گرفت. اینو میگن هجوم همه جانبه، یعنی که حالا بعد از این که اون توته رو زلیخا کرد که همه شنیدین، پرتغال رو به جای دستشون پاره کردن زنا، تا اون روز زلیخا عاشق یوسف بود، از اون روز بعد تمام زنای دربار، یعنی هر طرف میرب کاغذ بشونه، هر طرف میرب یه زن برهنه خودش عرضه می که دیگه دید اصلا آخر گفت رب به سجن احب و الیه مما یدعوننی الیه، دیگه یه نفر نیست اونه که عربیشون خوبه، گفت خدایا زندان از این درباری که همه زنا با هم دارن منو به سمت ایران، یعنی دیگه یکی نبود دوتا نبود، تمام زنای دربار او رو میخواستن اغوا کنن، گفت من ترجیح میدم زندان برم تو این خونه نباشم، که زندان برم شکنجه، اینو میگن هجوم همه جانبه از همه طرف. یه روایتی از امام باقر نوشتم علیه السلام در ذیل همین آیه، که از امام باقر سوال کردن که این آیه معنیش چیه، حضرت فرمودن که من بین ایدیهم، این که خدا می فرماید شیطان از جلو میاد، از جلو و هفن و علیهم امر الاخره، از جلو میاد یعنی چی؟ فرمودن امر آخرت رو برای بشر آسون میکنه. چرا این میگن از جلو؟ چون آخرت در پیش، آخرت در پیش، شب اول قبل جلوه. الان ما چند رو مونده دیگه، ما چند رو دیگه میریم، قبض روح هنو در پیشه، قیامت در پیشه، از جلو میاد بشر رو اغوا میکند، یعنی میاد امر آخرت رو براش آسون میکند، میگه یه کارش میکنه، خدا ارحم الراحمین، امام زمان انشاءالله کمک میکنه. آقا اینا خیلی کیلویه، آقایون این خیلی آقا سرکاری است، این خیلی توطئه شیطان، بوی توطئه میاد تو این آقا، شب اول قبل یه طوری میشه یعنی چی؟ ایشالله امام زمان کمک میکنه یعنی چی؟ شب اول قبل ایشالله علی به دادشون میرسد یعنی چی؟ خب مگه میشه آدم روا بخوره علی به دادش برسد؟ مگه میشه کسی رشوه بگیرد فاطمه زهرا شفاعتش بکند؟ خب مگه اون طرفدار لاتات، مگه طرفدار خب این خیلی آقایون سرکاری است که آدم اینجوری بخواد آسون بگیرد امر آخرت رو. شیطان میاد خیلی آسونش میکنه، میگه این همه آدم رفتم تو هم یکیش، این همه آدم شب اول قبل رو سیر کردن ما هم یکیش، هر کاری دیگران کردن ما هم میکنیم. ای بابا تالاش گذشته، میگه این بعدش هم میگذرد. این به مولای ما امیرالمومنین گفتن که سخت ترین چیز چیه؟ حضرت فرمودن شب اول قبره، نرفتیم که آقا اون شب شب سختی، مردن سخته، شب اول قبر سخته، قیامت سخته، برای همه سخته، برای انبیا هم سخته. گفتن آقا سخت ترین چیز چیه؟ فرمودن شب اول قبره. گفتن از اون سخت تر چیه؟ فرمودن این که آدم بخواد دست خالی برد، یعنی دست پرم بری سخته. کسی آقا یه عمرم برای شب اول قبرش پیش بفرسته، باز اون شب به مشکل میخورد. حضرت زهرا با اون عظمتش به امیرالمومنین میگفت منو دفن میکنی همه میرن، شما بشین بالا قبر من قرآن بخون، اون شب شب سختیه. این آقایون اون شب سخته، توشم برداری سخته، با دست پرم بری سخته. برای سلمان امیرالمومنین نوشت وفت رو قبرش با انگشت، وفت تو علل کریم به غیر ذات، گفت خدایا این سلمان به سوی کریم اومده دست خالی، سلمانو گفت دست خالی، خب اینا چی دیگه؟ یه چیزی سنبل کرده آورده، یه دلار راستی شده، یه چند سالی خدا رو عبادت کرده، اینا به جایی نمیرسد که. مال خودشو میگفت آه آه من طول سفر و قلت ذات، او رو میگفت دست خالی، خودشو میگفت توشه اندک. واقعا هم آقایون امیرالمومنین آقا همه 60 سالم تمام ساعت‌هاش خدا رو عبادت کرد. شما مثلا فرض کنید خدا بیاد 10 برابر بهش پاداش بده، بگه 600 سال پاداش میده، تمام میشه دیگه، ابد نمیشه دیگه، بگه 100 برابر میدم، بگه 1000 برابر میدم، چیزی نمیشه دیگه. ابد رو ما نمیتونیم درک کنیم. من همیشه آقایون میخوام ابد رو بگم، اینو میگم، چی مثال دیگه بلد نیستم، هرچی هم فکر میکنم چیزی غیر این به ذهنم نمیاد که جای این بیارم. شما آقا اگه به حجم این آسمان و زمین چقدر حجمش عدس انبار کنی، یعنی انقدر عدس بریزه که همه این آسمان و زمین پرش عدس، یه پرنده ای هم باشد بگن آقا این هر یه میلیارد سال میاد یه عدس رو میخورد، یه میلیارد سال یه عدس رو میخوره سیره، بعد از یه میلیارد سال میاد عدس بعدی رو، این عدس ها تموم میشه، ابد نمیشه. چون میگن شما یقین بدونید یه روز میبینید یه دونه عدس نمونده ولی ابد نیست، هنوز خدا هست. تا اعمال ما به جایی نمیرسد که هممون دست خالیم، تازه مردانی مثل امیرالمومنین توششون اندکه. آه من طول سفر، چرا فضل خدا شامل همه میشد، همه. به پیغمبر گفتن شما با فضل خدا بهش میری، گریهش گرفت. همون به خدا قسم اگه فضل خدا نشه منم بهش نمیرم، همه اینا که من انجام میدم شکر چشمم نیست، همه اصلا هر چی پیغمبر عبادت کرده آقا شکر چشمش نیست. این عزتی که خدا به پیغمبر داده کی از عهده شکرش به در میاد؟ در مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با احد آیت به دوش. به امام باقر گفتن از جلو میاد وسوسه میکند، هجوم میکند، یعنی چی؟ فهمیدن که امر آخرت رو میاد برای بشر آسون میکند، میگه خدا ارحم الراحمینه، خدا کمک میکند، نه خدا ارحم الراحمین نباشه، نه این راست نباشه. اما اینکه آقا امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه که خدایا به من جد دفل خشیتک حبنی جد دفل خشیتک، خدا یه کاری کن من تو ترس از تو جدی باشم، به بازی نگیرم همه چی رو، نگم شب اول قبل چیزی نیست، نه جدیت در خشیت از خدا. همونطور که در امور دنیامون ما جدی هستیم، کوچکترین خطری الان شما ببینید آقایون، شما اگر احتمال بدی که یه سودی به شما میرسد میرسد بایی میدید، ولو اصلا بگن قرعه میکشن میدن، درست آقا؟ بگن که مثلا اینجا هر کی بیاد شبای جمعه یه مسجدی هست اسمشو بنویسه تو نماز جماعت شرکت کنه، اسمشو مینویسن قرعه میکشن، یه زانتیا میدن، از 4000 نفر به یه نفر میدن. چقدر جمعیت میاد مسجد علی ابن موسی شب جمعه؟ احتمال من که میگم 50000 تا میاد. این تازه خوشبینانه شه، یعنی من تازه میگم شاید تبلیغ نکنن، تو تلویزیون نگن، بنر نزنن، همینجور فقط دهن به دهن به پیچه 50000 نفر میاد. تو این 50000 نفر یه نفر زامتیا میگیره، اما خدا هرچی داد میزند که آقا هرکی نماز شب بخونه من 10 میلیون زامتیا بهش میدم، یه نفرم نمیخونه، بدون قرعه میدم، مثلا هرکی بخونه میدم، هیچکی نمیدم. اینکه شیطان آمده امر آخرت بر ما آسون کرده دید. اما تو دنیامون ما جدی هستیم، همینطوری که آقا ما در منافع دنیوی و آدم باید جدی باشد، نه باید جدی باشد، همونطوری که ما نسبت به دنیامون جدی هستیم، حضرت میگه یک کاری که ما تو آخرت همینطوری آخرت جدی بگیریم. این یکی. و من خلفهم، از پشت سرشون میاد اقوا میکند، یعنی چی؟ امام فرمودن آمرهم به جمع الاموال، امرشون میکند که مال جمع کنیم. حالا چرا پشت سر میشه؟ یعنی من عرض میکنم امرشون میکند که مال جمع کنید، و منعها عن الحقوق، و منعشون میکند از اینکه خمسشو بدن، میگه نه خمسشو نده، زکاتشو نده، نه به فقیر کمک نکن، انفاق نکن، فقط جمع کن. چرا؟ میگه لطبقیه لورثته، میگه بذار به ورثت برسن، ورثه واجب داره، مثلا چرا بدم غریبه ها بخورم، میدم ورثه. این پشت سره، یعنی این چیزیه که شما میخوای بذاری و بری، به خاطر این میگه که مال دنیا جمع کن، خمسشو نده، زکاتشو نده، انفاق نکن، به مسجد کمک نکن، به خیریه کمک نکن، به حسینیه کمک. میگیم چرا؟ میگه بذار ورثه برسه. این ورثه، این ورثه هم خدا دارن دیگه، همونطوری که آقا شما خدا داری ورثه هم خدا دارن، همونطور که شما رو خدا کفایت کرده ورثه هم کفایت میکنه، هر کی مسئول خودشه. شما فکر میکنی مثلا اگه چیزی برای ورثتون نذاری این ورثه فقیر میشن؟ نه، اصلا ممکن از شما خیلی ثروتمندتر بشن، روزی دست خدا. انقدر پدرها بودن آقا هیچی برای بچه‌هاشون نذاشتن، الان بچه‌هاشون تریلیاردرن. انقدر پدرها بودن پاساژ برای بچه‌هاشون گذاشتن، الان تریاکین، برای نون شبشون محتاجن. برای که کار دست خداست. مگه آدم برای ورثه‌اش بذاره ورثه محتاج نمیشه؟ مگه اونایی که نذاشتن ورثه‌شون فقیر شدند؟ همونطور اون خدایی که ما رو اداره کرده ورثه‌مون هم اداره می‌کنه، آیندگان هم اداره می‌کنه، گذشتگان هم اداره کرده. خدا دارن اینا. وقتی که امام حسین میرفت برای وداع، من یه صحنه میخوام برای شما بگم خیلی شنیدنیه. این زن و بچه اومدن اطرافش رو گردن، یه چیزی بودن جانسوزه واقعا، اینجوری آویزون شدن به اسب و اینا. حضرت فرمودن که منو رها کنید بذارید من برم، دعونی منو رها بکنید بذارید برم به سمت خدا. یکی از اینا گفتش که آخه ما رو به کی میسپری و میری؟ ما رو به کی میسپری؟ حضرت فرمودن به خدا میسپرم، خدا که از من بهتره، نعم المولا و نعم الوکیل. گفت هم قدرتش از من بیشتره، هم رحمش بیشتره، هم محبتش بیشتره، هم شما رو بیشتر از من دوست دارد. من شما رو به خدا میسپرم، هم منو خدا اداره میکنه هم شما رو. شما خدا شما رو وا میگذارد و خدا اونا رو وا نگذاشت. یعنی نیامد بگه من ذلت رو میپذیرم به خاطر زن و بچه‌م. بعضی اینطورن آقایون، میگن حیف که ما زن و بچه همراهمونه. اگه زن و بچه همراهم نبود به یزید نشون میدادن مردونگی رو. میگیم حالا چیکار میکنیم؟ میگه دیگه مجبورم بیعت کنم، زن و بچه همراهم. این آقا نگرانی برای زن و بچهش باعث میشه از دین و خدا دست بکشد. اما اون میگه نه، منو خدا اداره کرده، زن و بچه هم خدا اداره میکنه، زن و بچه من بیکس نیستن، مهربون تر از من، قدرتمند تر از من، قوی تر از من، اینا رو اداره میکنه. من خلفهم شیطان چجوری از پشت سر میاد میگه آقا برای آیندگانم بذار، برای ورثه‌ام بذار، فکر پشت سرت هم باش، همه رو که نبد. به خاطر این امرش میکند به جمع مال، منعش میکند از این که حق این مال رو بدهد. چرا؟ که اینا باقی بمونه برای ورثه. ان ایمانهن یعنی چی؟ از سمت راست میاد یعنی چی؟ مال امام باقر، روایت از حضرت باقر، حضرت فرمودن افسد علیهم امر دینهم، اموری که مربوط به دین اوناست فاسدش میکند، نمازشون رو فاسد میکنه، روزشون رو فاسد میکنه. من عرض میکنم به چی؟ به تزیین زلاله. این که میاد گناه رو در نظر اونا جلوه میده، مثلا حرام رو در نظر اونا جلوه میده، نگاه به نامحرم رو در نظر اونا جلوه میده. آیا نگاه به نامحرم اینقدرم زیبا نیست که این شیطان جلوهش داده؟ من نمونه های زیاد خودم تو زندگی تجربه کردم، آدمایی رو دیدم که اینا زنایی دارن خیلی زیبا، هیچ به نظرش نمیاد، میره خونه اصلا نگاهش نمیاد، حسنه دوش حرف بزنه، زن زیبا آرایش کرده آماده. اما یه زنی مثلا شاید زیبایی او یک دهم این چشش اینو میگیره، همش چش چرانی میکنه. آقا خب این معلومه کار شیطانه، معلوم است اون میاد آقا گناه رو در نظر انسان زینت میده، ده برابر زیباتر از اونی که حد جلوه میده. نمیدونم دیگه، معذرت میخوام آقایون، تو جلسه امام حسین جنده رو میگم، مولای ما امیرالمومنین فرموده، فرمونده هر زنی که آمد آقا زیباییش خیره کرد شما رو، شما بدونید که اون حلالی که به خود خدا به شما داده همه خصوصیات اینو داره، این چیزی زیادتر از اون نداره. شیطان اومده جلوه کرده، خورال این جلوهش میکنه، میاد گناهان رو در نظر او زینت میده. چرا گناه رو زینت میده؟ دین اونا رو فاسد کنه. یعنی نگاه به نامحرم یه تیر سمیز شیطان میزنه به قلب آدم، اعمال آدم رو فاسد میکنه، نماز آدم رو فاسد میکنه، روزه آدم رو. من تو روایت دیدم اگر روزدار، اینا گفتنش هم سخته، اگر روزدار به نگاه لذت به یه زن نامحرمی نگاه بکند از روزه بهره نمیبره مگه تشنگی و گرسنگی. خب شما میگه آقا امر دین اینا فاسد نمیشد با تزیین گناه؟ میگه اگر روزدار به لذت به یه زن نامحرم نگاه بکند از اون روزش بهره نمیبرد مگه تشنگی و گرسنگی. و ان شمائلهم، امام فرمودن و این که از دست چپ میاد به تحبیب لذات الیهم، میاد شهوات و لذت‌های این دنیا رو محبوب انسان میکند. مثل من براتون آقایون عرض میکنم، گناه مثل یک کیک مسمومه. شما یک کیک در نظر بگیرین آقایون، مسمومه، آدم میخوره دهن شیری میشه، ده دقیقه بعد مسموم میشه، عوارضش میاد سلات میشه. میاد این لذتهای دنیا، شهوات دنیا رو محبوب انسان میکند و تقلیب شهوات علی قلوبهم، و شهوات رو میاد حاکم میکند بر دل انسان. مثلا من نمیدونم آدمی اسیر شهوات میشود، مستی به کسی مشروبات الکلی میخورد مست میشود. خب این یه چند ساعتی مسته، خدا هم گفته تا مستی نماز نخوانید. اما یکی آقا شهوات دنیا مستش میکند، این چه از سرش برمیدارد که نماز بخواند؟ این میاد حاکم میکند، اسیر شهوات میکند انسان، بخاطر این یک قدم به سمت سعادتش دیگه نمیتوند بردارد. اینو میگن هجوم همه جانبه، از جلو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ. آه وقتی رسید به اینجا، روایت دارد ملائکه دلسوزی کردن برای آدمی زاد و گفتن که خدایا عین المفر، و این آدمی زاد به کدوم سمت فرار بکنه؟ خدا فهمیدن که من دو سمتو برای خودم نگه داشتم، یکی دستاشون رو بلند کنن به سوی آسمان دعا بکنن از من کمک بخوان، یکی هم این که رو سجده بیفتن پناه به من بیارد. یکی دستشو بلند کنه بالا، اون از بالا نگفتی، اگه دقت کنی میگه از جلو میاد، از پشت سر میاد، از سمت راست میاد، اما از بالا نگفته. پس معلوم است کسی دستش رو به آسمان بکند از خدا مدد بگیرد، چون دستش بلند میکند بالا، میگه خدا یا ارحم الراحمین، به دادم بره، خدا رحمت کند شهید غلام علی رو. به ما میگفت شده میخوای از خونه بیای بیرون، اون پاشنهی در خونتون، من این ازشون یادگاری دارم، میگفت پاشنهی در خونتون این دستاتو بذاری رو سرت، سه مرتبه بگی یا صاحب الزمان الخوف والامان، این تقریبا همینه، اینو بگی که عین المفر، این شیطان برای ما راه فرار نذاشته جز این که دستامونو بگیریم رو به آسمان و از تو استمداد کنیم، یا چی؟ یا رو خاک بیفتد، چون اونجا از زمینم نگفت، از پایین نگفتد. به خاطر این میگن نزدیکترین حالت بنده به خدا وقتیه که تو سجده است. باز گفتن نزدیکترین حالت بنده به خدا اونجاییست که هم روزه است هم تو سجده است. یه جوانی آقا روزه میگیره، دم افطار صورتشو میدارد رو خاک، پناه میارد به خدا، این راه فراره، این راه فراره. خدا هم تو قرآن گفته استعینوا بالصبر و السلام. پیغمبر ذیل همین فرمودن که هر وقت مشکلی برای شما پیش آمد، راه فراری نداشتین، روزه بگیرین. چون نمره پیغمبر صبر رو ظاهرا تفسیر کردن به روزه، روزه بگیرین و دم افطار به سجده بیفتین، به خدا پناه بیارین. شما یه بار جوونا، یه بار آجاق روح الله که میگفت دوشنبه ها و پنجشنبه ها، دستورالعملی که به جوونا میداد، میگفت دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیرین. این جوانایی که رفتن شهید شدن، آقا دوشنبه روزه بودن، پنجشنبه هم روزه بودن، بعدشون هم بیشتر میگرفتن. اگه دستورالعمل ایشون رو خونده باشین، نوشته حداقل جوون باید دوشنبه ها روزه باشد، پنجشنبه ها روزه باشد. این کمه کمشه، بعضی بیشتر میگرفتن. شما حالا یک بار این امتحان کن، یه دوشنبه یه پنجشنبه روزه بگیر، دم افطار صورت رو بذار رو خاک. امروز میگن انرژی مثبت. بعد ببین این عمل شما چقدر انرژی مثبت به شما القا میکنه، چقدر شما رو در مبارزه با شیطان تقویت میکنه. نه راه فرار نباشد، خدا راه گریز هم گذاشته. دارد وقتی ملائکه این آیه نازل شد، دلسوزی کردن برای آدمی زده، بس این بند خدا جهنمیه دیگه، کدوم سم فرار کنه؟ خدا گفت من راه فرار گذاشته. رو به آسمان بکند دستشو، از من استمداد کند. یا نمیدونم دیگه، به دلم افتاد خدا شده نمیخواستم امشب اینجوری روزه بخونم، امشب میخوام دلاتونو ببرم در خانه علی اکبر امام حسین. الحمدلله چقدر جوان میاد تو جلسه میشینه. من آسم سفیدا میون سالا بهشون بر نخوره، اما زینت مجلس جوانه. جوان تو مجلس نباشه زینت نداره مجلس. برای جوانا میگم لذت ببرن. یه جا فقط امام حسین کربلا از جوانا کمک گرفت، یه جا، هیچ جا اینطوری از این. شاید این معنیش اینه، به جوانا میگه هر جا روزه علی اکبر بود شما باید کمک کنید. هر جا جوانا روزه علی اکبر بود، جوان باید کمک کنه، جوان باید بیاد میگون، جوان باید سنگ تموم بذارد. چون ارباب شما اونجا صدا میزد جوانان بنی هاشم دیگه نوبت شما، شما باید بیاین اداره کنید، شما باید بیاین این بدن رو برگردونید. یکی دیگه هم بگم، چند جام امام حسین بلند بلند گریه کرده، بمیرم برش. چقدر سخت آقا یه فرمانده بلند بلند گریه کنه، فرمانده نظامی، اونم جلو دشمن. مقصد علی اکبر که خیلی جلو دشمن زمین افتاد، اونجا های های امام گریه میکرد. شاید اینم معناش این باشد، هر جا دیدین روزه علی اکبره، شما هم به اربابتون افتدا کنین، بلند بلند گریه کنین برای این شهر کنین. پیش اومد خدا شده من نمیخوادم روزه علی اکبر بکنم، عمامه پیغمبر رو سر علی گذاشت، کمک کرد جوانش سوار اسب شد. همه نوشته شما مقاطع نگاه، راوی میگه همین که دیدم اسب علی را افتاد، دیدم باباشم دنبال اسب را افتاد. عجب صحنه ای اینسان، پدر شهید تو مجلس، من از پدر شهید معذرت میخوام، اون میفهمه من چی میگم. اسب را افتاد، حسینم بی اختیار هرچی علی نگاه میکرد عقب میدید باباش داره میاد. شاید علی هم دلش میسوخت برای بابا، هی نگاه میکرد انو داره میاد. اما تا جلو این زن و بچه بود، امام نه حرفی زد نه کاری کرد. خب الان عمه‌هاش میشنون، خواهرهاش میشنون، بیتابی میکنن، هیچی نمیگفت. یه خورده که از خیمه ها دور شد، یه دست به محاسن شریف کرد. الان چه آقا اینجوری میکنه؟ هر وقت شما بیچارشی، مسترشی، میای پیش رفیقت دست میگی بالا غیرتن اگه میتونی کاری برای من بکنی، نه نگو. اونم میدونه الان دیگه وقت شوخی و اینا نیست، کار جلو خدا امام حسین، رفیق خدا، رفیق امام حسین خدا بود. این گفت خدایا خودت میدونی چقدر برای من سخت داغ من، ما داریم علی رو میفرستیم، یه دست دیگه شو همین که اینجا به ذهنم اومد، یه دست دیگه شم اینجوری به آسمان بلند کرد. یعنی چه یادم آقا دست چه به آسمان، یعنی خدای دستم رو بگیر، خدای منو مدد کن، خدای امرو احتیاج دارم به مدد تو. چرا اینجوری میکنی حسین؟ گفت خدایا حق به من بده، آخه ما داریم شبیه ترین مردم به پیغمبر و میدان میفرستیم. قد برز الیهم غلامون اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن برست. گفت ما هر وقت مشتاق میشدیم به زیارت پیغمبر نگاه میکردیم به سیمای علی. یه وقت صدا زد عمر صاحب خدا رحمتو قطع کند. امروز دیگه روزم تمام، بیشتر از این شما را اذیت نمی کنن. حسینیا، کربلایی ها، حسین دوستا، نمیدونم اینجا به ارباب شما سخت گذشت یا اونجایی که اومد کنار بدن علی نشست کنار این بدن، هرچی میکنه دید دلش آروم نمی کنه، اجازه آروم نمی گره. یه بار سر به سینه چسبون دید نمیشه، یه بار سر روزانو گذاشت دید قرار نداره، آخر خوابید رو علی، این صورت که گذاشت رو صورت علی، هفت مرتبه از اعماق وجود صدا زد ولدی علی و علی الدنیا بعد کل افام و صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.